أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها. أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خب، در بحث فقه همون صحبت در اخبار تحلیل بود که ما به 11 روایت رسیدیم. این روایت 11 از عبدالعزیز ابن نافع بود که ما متن این روایت رو خدمت دوستان عرض کردیم، یادداشت فرمودن و به شرح و توضیحش هم از جلسه دیروز پرداختیم که تقریبا عمده بحث رو خدمت دوستان عرض کردیم. یه تتمه باقی مون انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله امروز ادامه بحث رو در خدمت آقای نقیپور خدمتتون تقدیم میکنیم. خب، همطور که مستحضر هستید در این روایت یه خلاصش خدمت دوستان یادآوری بکنیم تا انشاءالله به ادامه بحث بپردازیم. در این روایت جناب عبدالعزیز ابن نافع میگه ما با یه تعداد و یه گروهی در جلوی منزل امام صادق جمع شده بودیم و همه متقاضی تشرف و محضر حضرت بودند که حضرت طبق مصالحی فرمودند به صورت گروه های دو نفره دو نفره وارد بشید و من و به همراه آقای دیگه ای اولین گروهی بودیم که به محضر حضرت رسیدیم. در محضر حضرت اون مسئله مطرح شد که این آقای همراه ما به محضر حضرت عرض کردن پدر من از افرادی است که اسیر در دست بنی امیه بوده و بعدها که فهمیدم این بنی امیه اهلیت این مقام و خلافت و این امور رو ندارند، لوازمی از این معنا به ذهنم منتقل شد که به تعبیر خودشون یکاد و یفسد و علیه عقلی، نزدیک بود معاذالله من دیوانه و مجنون بشم. وجه جنونش هم همون است که عرض کردم، به خاطر این که این جنبه اسیر بودن و جنبه این که اسرا و همه غنائم ملک اهل بیت بوده اینا در اختیار اونها ظالمین و غاصبین حکومت قرار گرفته و اونها هم به سلیقه خودشون هر طور که دوست داشتن در سطح جامعه اسلام اینا رو منتشر کردن که طبعا همه اینها تصرف غیر مشروع بود. بعد این آقا به لوازمش که فکر کرد گفت یعنی نعوذ بالله معاذالله این تولد من هم از این چنین پدری که تو این شرط بوده تولد به غیر مشروع بوده و قاعدتاً باید ما حرامزاده باشیم نعوذ بالله. خلاصه به این چیزها که بس به این چیزها که رسید، حضرت یه جمله بهشون فرمودن که ایشون دیگه خیالشون راحت شد، فرمودن نه، ما اینها رو در خصوص شیعیانمون حلال کردیم و با همین یک جمله ایشون رو از اضطراب و نگرانی نجات دادن و قصه ای آقا به پایان رسید. بعد از ایشون گروه های بعدی دو نفر دو نفر آماده شدن که به محضر حضرت برسن. حالا اجازه بدید ادامه روایت رو بخونیم و توضیح بدیم. آقای نقیب‌پور از اون فقام اثنان فدخلا على ابی عبدالله بفرمید.
درست، فقام اثنان فدخلا،
این میکروفون رو بی زحمت میکروفون رو بیارید جلوی دهن مبارکتون که صدا
بله
بفرمایید.
فقام اسنان فدخل على ابي عبد الله عليه السلام.
خب بعد از اون گروه اول که عبدالعزیز ابن نافع و اون آقا بود که دیگر رفتن خدمت حضرت و به سلامتی هم برگشتن اومدن بیرون، گروه دوم دو نفر دیگه پا شدن رفتن.
فقال احدهما جعلت فداک ان ابی کان من سبایا بنی امیه.
این گروه دوم هم که محضر امام صادق رسیدن دقیقا سوالشون همون سوال بود. این گروه دوم هم از حضرت پرسیدن که پدر منم اتفاقا جزء سبایا و اسرایی است که در اختیار بنی امیه بوده.
لقد علمت ان بنی امیه لم یکن لهم من ذلک قلیل ولا کثیر.
ایشون هم اعتقادش همون اعتقاد بوده، میگه ما هم اعتقادمون اینه که بنی امیه اهلیت این شأن این مقام و جایگاه رو ندارن، نه کمش نه زیادش. زیادش حالا مثلا گویا اشاره به خلافت داره، کمش هم اموالی که در اختیارشون بوده. اینا اصلا ربطی به اینا نداشته، اونا اهلیت این مقام رو نداشتن و ما متاسفانه گرفتار این وضعیت هستیم.
و انا احب ان تجعلنی من ذلک فی حل.
ایشون مثل نفر قبل اونطور دغدغه رو نداشته که بگه یکاد یفسد علی عقلی، ولی خب میل داشته که بالاخره اون
حلالیت بگیره،
اهل بیت به دست اینها رسیده، حضرت اون رو حلال بکنه. یعنی فقط در همین حد براش مهم بوده، ولی مثل نفر قبلی که خیلی دغدغه، با اینکه شرطش دقیقا همون شرطه. ببینید نفر قبلی هم گفت پدر من از سبایای بنی امیه بود، ایشون هم داره همون بود، ولی اون دغدغه کجا، این طرز سوال و این دغدغه کجا، خیلی متفاوته. فقال
علیه السلام ذاک الینا ما لنا ان نحل ولا ان نحرم.
این جمله جمله سوالی است. فقال علیه السلام و ذاک الینا، از حضرت این رو میپرسه، حضرت بهش میفهمد که و ذاک الینا مگینه در اختیار ماست، بلافاصله خودشو نفی میکنه، ما ذاک الینا ربطی به ما نداره، نه مربوط به ما نمیشه، ما لنا ان نحل ولا ان نحرم، ما نمیتونیم چیز را حلال بکنیم و نمیتونیم چیز را حرام بکنیم. آقای نقیب‌پور این عبارت یعنی چی؟ چی میفهمید از این روایت؟ از این قسمت چی برداشت میکنید؟
برداشت خاصی نداریم استاد.
خب
سخت. البته
معلومه که شرط شرط تقیه بوده. اینکه حضرت میفرماد ما ذاک الینا، اینا ربطی به ما نداره و ما قدرت این رو نداریم که چیز رو حلال بکنیم و چیز رو حرام بکنیم. بابا اصلا حلال رو همیش دست این عزیزان و بزرگانه. تو روایت دیگه فرمود از زمین برای ماست. یه روایتی در باب انفال داریم، انشاءالله بعدا خدمتتون میخونیم انشاءالله به فضل خدا، که در اون تفسیرایی که ان بل ان الارض یورثها، ان الارض لله یورثها من یشا، در تفسیر این آیه امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود اون من یشایی که خدای تبارک و تعالی زمین رو برای اونها به ارث گذاشته، ما اهل بیت هستیم. مشخصه که همه چی در اختیار ایناست و از آن این بزرگواران است، ولی اینکه اینجا داره نفی میکنه معنیش چیه؟ یعنی شرایط شرط تقیه بود. در اون توضیحاتی که مرحوم آقای صافی فرمودن ما خدمتتون عرض کردیم که فقط به دو نفر اول جواب مطلوب داد، به بقیه دیگه نداد. چرا؟ و یه جهتش این بوده که اصلا اینا که اومدن بعضیشون شیعه نبودن، جاسوس بودن، نفوذی بودن و حضرت اینا رو متوجه بوده و تو شرایط جاسوسی و نفوذی نخواسته طور حرف بزنه، فرمایش بکنه که بعدن اینا سوء استفاده بکنن و یا خود حضرت رو اذیت بکنن یا شیعیان حضرت رو اذیت بکنن. پس یه بخشی از معمایی که حضرت بعدن تو نفرات بعدی اونطوری جواب ندادن این بودی که اینا متاسفانه نفوذی توشون بودن از این کارم زیاد میکردن، نفوذها و جاسوسها رو زیاد به شکل و شمایل اصحاب خود حضرت بینشون منتشر میکردن، دخالت میدادن که اخبار و گزارشات رو براشون بیاد.
تخرجت رجلان و قطع به ابو عبدالله علیه السلام.
اگه امکان داره صدا رو بلندتر که چون داره ضبط میشه.
فخرجت رجلان و قضا به ابو عبدالله علیه السلام.
بله، فخرجت رجلان، این دو نفر با ناامیدی از محضر حضرت اومدن بیرون و قضا به ابو عبدالله علیه السلام. بعدش حضرت خیلی ناراحت شدن. فلم يدخل عليه احد في تلك الليله الا بدأه ابو عبدالله. میفرماد که در اون شب هیچ کس به محضر حضرت داخل نشد الا اینکه حضرت پیش دستی گرفت، سبقت گرفت، و قبل از اینکه بخوان اونا چیز رو مطالبه بکنن حضرت پیش دستی میکرد. بدعه ابو عبدالله، دوستان آقای اینا رو یادداشت بکنن، رفقا نکته بردارها یادشون نشه. جلسه دیروز هم عرض کردیم ما در باب روایات ترجمه روایات رو کلمه به کلمه عرض نمیکنیم، به فضل خدا به لطف امام حسین سلام الله علیه انشاءالله نارو کامل توضیح میدیم، ولی دیگه نکته برداری و اون مطالب حاشیه به عهده خود دوستان هست. بعد از اینکه ایشون میفرماید در اون شب هیچ کسی به حضرت داخل نشد، به محضر حضرت وارد نشد الا بدعه ابو عبدالله، مگر اینکه حضرت پیش دستی کرد. بعد چی میفرمود؟ فقال، تو پیش دستی کردن اینطوری میفرمود که الا تعجبون من فلان، آیا از فلانی تعجب نمی کنید؟ یجی اونی فیستحلونی، اومده پیش من و طلب حلیت میکنه. از چی؟ من ما صنعت بنو امیه، کارایی رو که بنو امیه انجام دادن حلیتش رو از ما طلب میکنه. که انهو یرا ان ذالک لنا، او یا خیال کرده که حق ماست، ما قدرتشو داریم، ما توانشو داریم. ببینه معلومه که شرط تقیه ایه. عرض کردم شما این روایت رو بذارید در کنار ده ها روایت دیگه ای که دلالت دارد همه چی از زمین و زمان در اختیار اهل بیت، ده ها روایت. حالا در کنار اون روایت های عجیب و متقن و مهم، اینجا داره حضرت داره خودش نفی میکنه، میگه این چیزا در اختیار ما نیست، ما حقی نداریم، ما قدرتی نداریم. و معلومه که شرط تقیه ایه. در پایان روایت جناب عبدالعزیز ابن نافع میفرماد ولم ينتفع احد في تلك الليله بقليل ولا كثير، در اون شب هیچ کسی از محضر امام صادق منتفع نشد، بهره نبرد، نه به کم نه به زیاد، الا الاولین، مگر اون دو نفر اول، همون یعنی همون عبدالعزیز ابن نافع و اون همراهش باشه. فانهما غنیا بحاجتهما، اون دو نفر اول که همون عبدالعزیز ابن نافع و همراهش باشه، اونا به حاجتشون رسیدن و دیگه به آرزوشون دست پیدا کردن، فقط همون دو نفر حاجت گرفتن، بقیه دیگه نه. خب ببینید، حالا چشم، این روایتی هم که بالاخره به عنوان باب تحلیل اومده اصلا با اون مدعا از زمین تا آسمان فاصله داره. آخه مدعا چی بود آقای نقیب‌پور؟
این که در زمان غیبت عرضم خدمتتون که خمس بر اهل شیعه حلال شده تا حالا ولادتشون طاهر باشه.
نه، کلن خمس به همه متعلقاتش حلال شده.
بله حلال شده، درست، همه متعلقاتش.
یعنی کلن فریضه خمس، بنابراین در اصل غیبت ما اصلا فریضه به نام خمس نداریم و تعطیل شده، که متاسفانه الان بعضی عملا همینن دیگه، مثل حجاب که عملا بعضی دارن تعطیلش میکنن، نماز رو که بعضی تعطیل کردن، این خمس هم فریضه خمس هم عملا بعضی تعطیل کردن. حالا او در عمل اینا ادعا میکنن نه، اصلا در مبنا و اعتقاد تعطیل شده یه، که ما اینو قبول نداریم. حالا اگر بخوام از این روایت استفاده بکنم، ببین این روایت هیچ دلالتی بر این معنا ندارد. ته این روایت چند مطلب رو ثابت میکنه. یکی این که حضرت از حد خودشون در شرایط خاصی که مثل فقر، بیچارگی یا شرایط بروز جنون و دیوانگی که با رو بند خود میخواست پیش بیاد در خصوص افراد خاص بشرات خاصی بخش از حق خودشون رو بخشیدن. اونطوری نیست، اشکالی نداره. این ادعایی که این آقای مطرح میکنن خیلی فاصله داره. اتفاقا این روایت اون مبنای ما رو داره تایید میکنه. آقای نقیب پور خاطرتون هست ما قبلا چه عرض کرده بودیم؟
اینکه خمس
ما گفته بودیم که خمس در اصل ملک. حضور ملک منصب امامت است. منصب امامت وقتی من کلش ملک منصب امامت باشه معناش هم که میتونن به تشخیص و صلاح دید خودشون در مواضع مختلف تصرفات رو داشته باشن. یه موقعهایی بشه مثل زمان امامزاد در یک سال خاص اندازش رو برای کل شیعیان جابجا بکنن، برای کل شیعیان در اون سال تبدیل به نصف و سدس بشه، یک دوازدهم بشه. خب یه موقعی هم میشه که برای یه عده خاصی مثل همین شرایطی که عبدالعزیز بن نافع داشته با اون همراهش داشته برای اون میاد حلال میکنه، میگه ما هم اون اموال رو به شما بخشیدیم، هم اون قضیه که خدا نکرده تهدید حرامزادگی داره اونم برای شما بخشیدیم و حلال کردیم، دیگه نگران نباشید. بنابراین این تأیید میکنه که خمس در عصر حضور ملک منصب امامت بوده. شواهدش هم همینه که اینطوری این اختیارات رو اعمال میکردن. بنابراین دلیل بر این نیست که فرضی خمس تعطیل شده، غیر از اینکه اصلا فضای روایت در اینجا جور و جوره. در بعض از افرادی که وارد شدن و حضرت بونا تحلیل نکرده چه بسا اصلا شیعه نبودن، چون اینا حضرت اینا رو فقط برای شیعیان تحلیل کرد. در بعضی دیگه شیعه بودن ولی چون فقیر نبودن تحلیل نفرمودن. در بعضی دیگه اصلا نفوذی بودن و به خاطر نفوذی بودنش اصلا ادبیات رو عوض کردن، که نمونش رو همونجا موقع خوندن من از جناب عالی پرسیدم نشون بدید. این تعبیر ما لنا ان نحل ولا ان نحرم اینه همین. شما این تعبیر رو بذارید کنار کار امام جواد که میاد خمس رو به یک دوازدهم تبدیل میکنه، اگه اینا قدرت تحریم و تحلیل نداشته باشن چجور میشه عین صریح قرآن که فرمود ان لله خمسهو، خمسهو رو تبدیل به نصف و سدس میکنه؟ اگه اینا قدرت تحریم و تحلیل نداشته باشن حرکت امام جواد یعنی چی؟ یا اصلا خود حرکت امام صادق در همین روایت برون گروه اول که اون نفر به گروه اول فرمود شما رو برای شما بخشیدیم، از همه جد شما معاف هستید. پس نشون میده که فضای روایت فضای تقیه بوده و نسبت به بعض از فقراتش حضرت چاره نداشته که اینطوری فرمش کنه. شما سوالتون چی بود؟
استاد ما نسبت به شکل روایت حالا ابهام داریم، این کلمه این راوی روایت آیه عبدالعزیزه استاد. بعد عرض کنم خدمتتون که حالا تا اونجا میاد که قال فقمنا، یکی این رفیقمون حرفشو زد ما بلند شدیم. تا اینجا میاد که میگه که حالا این متعب کی بود، این دربان معتب، بله
این اومد همچین داستان
بله. تا اینجا میاد میگه که حالا این دوتا ففسره لهم فقام اسنان، یعنی دو نفر بلند شدن رفتن تو. این که دیگه همونطور اول روایت معلوم بود امام فرموده بودن دوتا دوتا بیان داخل، یعنی اینای عبدالعزیز دیگه کنار اونها نبوده که پرسش پاسخو بدونه. و تا شب رو، یعنی میگه که سلام یدخل علیه احدون فی تلک اللیله، همه رو همینطور میگه الا بدعهو، همینطور چیز میکنه، یعنی طوری هستش که یه حالتیه که انگار این آیه عبدالعزیز نمیدونم چه حالتی، یعنی هر کس میرفته تو میمده بیرون سنجی میکرده که آقا چی گفتی چی شنیدی، یه حالت علم غیب داشته اون چیزی که در داخل میگذره. از این دست روایت ها حالا معمولا ما دیده به چشم خورده که گاه خود راوی چیز رو نقل میکنه که لازم شکلی نمیسازه با روایت. یه مثلا برای بحث
درود بر شما با این دقت هاتون و یه درود دیگه با این شجاعت در بیانتون. بعضی ها این دقت ها رو دارن ولی جربوزه طرح و بیان کردنش رو نداره. یعنی بعضا میگن ما اگر این سوال ها رو بپرسیم مثلا متهم به یک نکات خاص میشیم. نه اتفاقا دقیقا برعکسه. من واقعا هم از دقتتون لذت بردم هم از این شجاعتتون که مثلا این تیپ سوالا رو آدم بیاد مطرح بکنه، اینا رو هم از دست نده. ببینید حالا این دسته شرط قصه مفصل کسی این روایت چجوری به دست ما رسیده و جهات متعددی هم داره. حالا من یکش اضافه بکنم، شما دعای عرفه رو دقت کردید چه تعابیر عجیب و غریبی داره؟ دو تا برادر هم این دعای عرفه رو برای ما نقل کردن. خب ما همه الان که داریم این چیزها رو خدمت شما املا میکنیم و مینویسید، چقدر واف به واف تکرار میکنیم
کشید جانم.
خیلی خب امام حسین که برای اونها املا نمیکرده که، تو حال خودش بوده همطور گریه میکرده. بعد این امکانات فعلی هم بعضا اون موقع اصلا نبوده،
ضبط هم که نتونستم بکنم.
خب واقعا اینا مثلا دعای عرفه با این عظمتش یعنی چی جوری بوده واقعا؟ خب حالا نایه بحث مفصلی داره که من فقط خواستم ذهن دوستان رو درگیر بکنم، انشالله توی این مسئله تحقیق بکنید، اگر انشالله توفیق باشه بعدا خودمون مطالب رو خدمت رو تقدیم بکنیم. ولی از تیپ این سوالات در دل روایات پیش میاد واقعا، طبیعی هم است. حالا اینجا بخشی از اینها رو ممکنه معتب نقل کرده باشه، بخشی از اینها رو ممکنه که خود عبدالعزیز نافع نقل کرده باشه، بخشی از اینها رو باز ممکنه که اینا در پرسوجی با هم تو ذهنی که کام شده و او به تنهایی داره نقل میکنه و روایت میکنه. این ابعاد و احتمالات متعددی درش وجود داره که در نهایت روایت رو به این شکل در آوردن. خب حالا عرض کردم این بحث شبیه همون نکته است که بنده خودم اضافه کردم، کلا یک بحث مفصلی است. وقت در کنار این ما یه بحث اصولی هم داریم که حالا اونم فقط با سر نقش خدمتتون بگم. ما در مباحث اصول در ظواهر الفاظ خیلی بحث میکنیم، تو خیلی من هم حتی همینطوره. اصلا یک کلمه اگه بخواد جا به جا بشه، حتی در یه ضمیر، حتی در شکل یک کلمه، بخواد مفاد و نتیجه روایت ممکنه زیر رو بشه. خب اینا رو بخواد اونا چجوری به دست ما رسوندن؟ اصلا این روایت نقل به معنای به نقل به عین الفاظه. اگه نقل به معنا بشه که ما تو اجتهاد نباید اینقدر خودمون رو معطل بکنیم، چون طرف اومده مضامین رو از ذهن خودش اومده نقل کرده. مثل که شما یه فیلم رو میبینی، بعد اونی که تو ذهنت میمونه و ته ذهنت میشینه رو با سلیقه خود تعریف میکنه. البته اون که شما تعریف میکنه آینه همون واقعیته، کلیش انتقال میده، ولی باقا چقدر فرق میکنه؟ شما که خودت فیلم رو دیدی با منی که از شما اون فیلم رو دارم دریافت میکنم به صورت شینه داری و میشنوم، واقعا یکیه.
نخیر.
احساسی که شما در دیدن اون فیلم تجربه کردین، آیا منم همون احساس رو از شنیدن میتونم تجربه بکنم؟
نخیر استاد.
خیلی تفاوت پیدا میکنه. خب حالا با نقل روایت مثلا دعاها، حالا باز این روایت مثلا پنج خطیه ده خطیه یه طور دیگه، دعای عرفه که من مثال زدم خیلی توش حرفه واقعا. حضرت آخرش هست که میگه طوری گلیم که مثل ابر بهار عشق از صورت مبارکش و محاصل مبارکش سرازیری بود. این حضرت تو حال خودش بوده. این دوتا برادرم گوشه با احترام داشتن مناجات حضرت رو گوش میدادن، بعد برای ما نقل کرد. حالا اجازه بدیم بحثایی که تقریبا ریشه تو مباحث رجالی و این امثال یا درای این چیزا داره، اینا رو بذاریم در موقعیت خاص خودش و چلا به لطف ما مثلا میتونیم اینا رو مستقلن و انشاءالله مستوفیان بحث بکنیم. ما انشاءالله به فضل خدا تا یادم نرفته فردا دیگه آخرین جلسه درسمون خواهد بود انشاءالله. حالا غافلگیرم شدید بله چهارشنبه ما انشاءالله یه اجلاسی داریم که انشاءالله باید حتما به فضل خودتون اجلاس حضور داشته باشیم و بعد از اونم باز شنبه 14 خرداده و بعد از اونم دیگه همینطور مباحث امتحانات و چی میدونه فضای تعطیلی حوزه پیش اومده. بلازم ما برام اینه که انشاءالله امروز بتونیم بحث رو به اول بحث برسیم که دیگه انشاءالله برای فردا انشاءالله خاتمه اعلام بشه. خب این روایت 12 بحمدالله کامل شد، بیرم سراغ روایت 13. متن روایت رو من امروز میگم توضیحش رو فردا خدمت رو تقدیم میکنیم که انشاءالله دیگه روایت چهاردهم باشه، انشاءالله به فضل خدا به لطف حضرت زهرا بیجنم سلام الله برای سال آینده انشاءالله. دوستان دست به قلم آماده یادداشت بفرمید. سیزدهمین روایت از اخبار تحلیل. بیا سرخط. ما رواها ابو حمزه، این ابو حمزه همون ابو حمزه سومالی است که دعای ابو حمزه سومالی معروف در مفاتح الجنان از ایشون نقل شده. ما رواها ابو حمزه ان ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال. سه تا نقطه بذار که مشخص بشه ابتدای روایت حذف شده. ادامهش اینطوری یادداشت بفرمایید: ان الله تبارک و تعالی جعل لنا اهل البيت سهاما ثلاثه في جميع الفيء ثم قال عز وجل يا سرخات واعلموا ان ما غنمتم، همون آیه 40 که انفال که همیشه باش آشنا بودید، واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هر جسته بیا سر خط. فنحن اصحاب اصحاب الخمس والفيء وقد حرمناه على جميع الناس. ما خلا شیعتنا. یه سرخط. والله یا ابا حمزه ما من ارزن تفتح ولا خمس مخمس فیضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه ف جن کان او مالن. سه تا نقطه باز ادامش بذار. بنویس الحدیث، یعنی ادامه داره. در این روایت 13 هم فقط گل کار رو چیندن آوردن، هم از ابتدای روایت حذفی داریم هم از انتهای روایت، فقط وسط کار، وسط روایت رو گل کار رو چیندن آوردن استشهاد کردن. آدرس روایت هم یادداشت بفرمایید. وسائل الشیعه باب 4 من الانفال روایت 19. یه سر خط. مرحوم آقای صافی می فرماید این روایت مخصوصاً با ملاحظه زیل آن دلالت بر حلیت خمس و فی برای شیعه ندارد. الا موارد خاصی که از حقوق اهل بیت علیهم السلام در یک تحولاتی به دست شیعه افتاده است. که صرفاً فقط همین موارد که صرفاً فقط همین موارد تحلیل شده است و این موارد غیر از مقوله خمس به لحاظ متعلقات هفتگانه اش می باشد. فلذا این روایت هم هیچ ظهوری در مدعا ندارد. خب وقتی کلاس فقه خیلی ازش عبور کردیم، اجازه بدید که به مقدمه وارد بحث اصول بشیم. به صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.